استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمارش آرا در ایالات سرنوشت ساز امریکا ادامه دارد و تا هنوز معلوم نیست که برنده این انتخابات کیست. معاون اول رئیس جمهور افغانستان بر کناری پلیس‌های متهم به سهل‌انگاری در جلوگیری از حمله به پوهنتون کابل را بی‌معنی خوانده. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با سلام به شما. نخست سرخط خبرها. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید حملات در افغانستان در 3 ماه اخیر 50% افزایش یافته است. مقامات دفاعی افغان میگویند که در ولایت هلمند 8 جنگجوی دیگر طالبان کشته شدند. با گذشت 24 ساعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هنوز هم برنده انتخابات روشن نشده. تفصیل خبرها. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید حملات در افغانستان در 3 ماه اخیر در مقایسه با 3 ماه قبل آن روزانه در حدود 50% افزایش یافته است. سیگار در گزارشی که امروز نشر نموده نوشته است قوای امنیتی افغانستان در 3 ماه اخیر 1111 عملیات زمینی را انجام دادند که در مقایسه با همین مهلت در سال گذشته 2 برابر میباشد. به اساس این گزارش طالبان برای ضعیف ساختن قوای امنیتی دولت جنگ ها را دوام دادند، ولی سیگار از قبل وزارت دفاع آمریکا نوشته که سطح خشونت ها در حد حفظ شده که در موافقت صلح بین آمریکا و طالبان یادآوری شده است. در گزارش سیگار همچنان گفته می شود طالبان به خاطر حملات را بیشتر ساختند که قوای آمریکایی را برای بیرون رفتن از این کشور تشویق نمایند و بعد از خروج قوای خارجی شرایط را به نفع خود بسازند. به نوشته سیگار در 3 ماه اخیر تعداد تلفات ملکی در افغانستان 876 نفر درج شده و 1685 نفر دیگر زخمی شدند که در مقایسه با 3 ماه قبلی اپریل تا جون 43% بیشتر می باشد. مقامات دفاعی افغانستان میگویند که در ولایت هلمند 8 جنگجوی دیگر طالبان کشته شدند. قول اردوی 215 میوند میگوید این افراد به شمول یک سرگروپ آنها به نام عبدالله جان در عملیاتی که قبلا در ولسوالی های ناوه و نادلی شروع شده بود کشته شدند. در اعلامیه قول اردو زمان دقیق کشته شدن این افراد ذکر نشده، ولی گفته می شود که در این عملیات از قوای هوایی هم استفاده شده است. مقامات قول اردو ادعا می کنند که در جریان پاکسازی راه‌ها 28 حلقه ماین ضد وسایط و پرسنل هم خونسا شدند. طالبان در مورد این ادعاها تا حال تبصره نکردند. سخنگوی والی اورزگان میگوید شب گذشته صدها جنگجوی طالبان بر ولسوالی گیزاب حمله دستجمعی انجام دادند که از سوی قوای امنیتی به عقب زده شدند. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اورزگان امروز صبح به رادیو آزادی گفت که در این حمله به طالبان تلفات وارد شده، ولی ارقام دقیق ارائه نکرد. ساحل همچنان گفت که شب گذشته طالبان بر ولسوالی دیراوود نیز حمله کردند که توسط قوای امنیتی افغان به عقب زده شدند و در این حمله 1 جنگجوی طالبان کشته شده است. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. با گذشت 24 ساعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هنوز هم برنده این انتخابات روشن نشده و شمارش آرا در برخی ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. پس از تخمین دیروز برای برنده شدن جو بایدن نامزد حزب دموکرات در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسن، موقف بایدن در حال حاضر قوی به نظر می‌رسد. با اخذ 16 رأی انتخاباتی در میشیگان و 10 رأی انتخاباتی در ویسکانسن، بایدن دموکرات 253 رأی الکترورال یا رأی انتخاباتی را از آن خود کرده. دونالد ترامپ جمهوری‌خواه تا هنوز توانسته تنها 214 رأی انتخاباتی را برنده شود. هر نامزد به خاطر برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید از مجموع 538 رأی انتخاباتی حداقل 270 رأی انتخاباتی را از آن خود بسازد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. ایالات متحده آمریکا یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رکورد جدید موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. این کشور از 99660 مورد جدید این همگیری در یک شبانه روز خبر داد. این در حالی است که پوهنتون جانز هاپکینز حد اوسط شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا را هفته گذشته 86352 نفر خوانده بود. جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات مبارزه اداره رئیس جمهور ترامپ با همه‌گیری ویروس کرونا را مورد انتقاد قرار داده است، اما ترامپ گفته که ادارهش در مبارزه با این همه‌گیری موفق بوده و تلاش‌های زیادی را در این راستا انجام داده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمیع عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. شمارش آرا در ایالات کلیدی امریکا ادامه دارد و تا هنوز معلوم نیست که برنده این انتخابات کیست، دونالد ترامپ یا جو بایدن. مردم افغانستان از انتخابات امریکا چه انتظار دارند؟
انتخابات امریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را به کدام طرف سوق میده.
دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان بر کناری پلیس‌های متهم به سهل‌انگاری در جلوگیری از حمله به پانتون کابل را قبل از تحقیقات بی‌فایده خوانده.
تر څو پر چې استخباراتي او اطلاعاتي راپورونه ارزول کیږي، دغه نمخ کې مستقیما د څو سربازانو یا سرتیرو برطرفی کول هیڅ درد نه دوا کوي.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
در پلیسی ها و قوانینی هست که نواقص و کمبودی هایی داره، تلاش کردیم که دادخواهی صورت بگیره که اونا اصلاح شد و تحلیل و تغییر و وجود بیاره.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در حالی که شمارش آرا در ایالات سرنوشت ساز امریکا ادامه دارد، تنش‌ها در این کشور بالا گرفته. تا هنوز معلوم نیست که برنده انتخابات کیست، دونالد ترامپ یا جو بایدن. برای پیروزی هر نامزد انتخابات در ریاست جمهوری امریکا به 270 رای الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی نیاز است. همکارم مقیم نایب جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
جو بایدن نامزد حزب دموکرات تا اوایل امروز پنجشنبه نسبت به رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا پیشتاز است، اما تا هنوز نتایج نهایی معلوم نیست. به اساس گزارش ها بایدن در ایالت های میشیگان و ویسکانسن به پیروزی دست یافته. هر نامزد ریاست جمهوری امریکا که بتواند 250 الکترال کالج را به دست بیاورد برنده اعلام می شود. در این حال شمارش آرا در جریان شب گذشته در ایالت های آریزونا، جورجیا و پنسیلوانیا ادامه داشت. ایالت نوادا دیروز اعلام کرد که شمارش آرا در آنجا تا امروز پنجشنبه متوقف شده، اما دلیلش مشخص نیست. اگر جو بایدن اکثر آرای ایالت‌های نوادا و آریزونا را به دست آورد، تعداد 270 الکترو کالج مورد نیاز را تکمیل خواهد کرد تا به قصر سفید رای یابد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بدون ارائه شواهد تأکید کرده که در رایدهی و شمارش آرا در این ایالت‌ها مشکلات وجود داشته است. جمهوری خواهان به خاطر رایدهی و شمارش آرا در این ایالت ها اقامه دعوا ترتیب دادند. همزمان طرفداران خشمگین رئیس جمهور دونالد ترامپ در دیترویت و فینیکس در برابر مراکز انتخاباتی اعتراض کردند. همچنان هزاران تن از معترضان ضد ترامپ در شهرهای مختلف ایالات متحده به سرک ها برآمده و از کارکنان انتخاباتی خواستند تا شمارش آرای ایالات ها را تکمیل کنند که برنده انتخابات را مشخص می کند. هنوز مشخص نیست که برنده قطعی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کیست؟ دونالد ترامپ 74 ساله رئیس جمهور فعلی یا جو بایدن 77 ساله رقیب دموکرات او؟ هر دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 4 سال است. پیروز انتخابات معمولا در ماه جنوری مراسم تعلیف را به جا می آورد.
در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که در حالی که شمارش آرا در ایالات کلیدی آمریکا ادامه دارد، تنش‌ها در این کشور بالا گرفته. انتخابات آمریکا بر اوضاع امنیتی در افغانستان چقدر تأثیر خواهد داشت؟ دیدگاه های دو نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا و رقیبش جو بایدن در مورد افغانستان چقدر متفاوت است؟ این سوال را ژکفر احمدی در ابتدای گفتگوی تلفنیش از عارف سحر کارشناس امور امنیت بین‌المللی در لندن پرسیده.
مسئله ای که به نظر من خیلی مهم است که هنوز بهش خیلی توجه نشده اینه که آقای جو بایدن خیلی اهل ریسک نیست، آدم نسبتاً محافظت‌کاریه و در بسا موارد تابع دستگاه‌های استخباراتی و امنیتی ایالات متحده آمریکا هست. این دستگاه و همچنان نهادهای امنیتی و استخباراتی در طول این 20 سال همواره مخالف بیرون کشیدن نهادهای امنیتی ایالات متحده آمریکا بدون برنامه دقیق مشخص و زمانبندی بوده. بنابراین اگر آقای بایدن در انتخابات برنده شود، من فکر نمی‌کنم که قاطعانه و دنبال خروج کامل نیروهای آمریکا از افغانستان برآید.
یکی از موضوعهای اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. اگر رئیس جمهور ترامپ برای 4 سال دیگر در قدرت بمانه، خواهد توانست تمامی نیروهای آمریکایی را تا میانه های سال 2021 از افغانستان بیرون بکنه؟
گرچند آقای ترامپ همواره تلاش کرده که نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از افغانستان را به صورت کامل از خارج کنه، اما بحث اینه که چون این موضوع یک مسئله انتخاباتی برای آقای ترامپ بود و آقای ترامپ همواره تلاش کرد که از این مسئله به عنوان یک کارت بازی در انتخابات پیش رو استفاده بکنه، از آنجایی که نه پروسه خروج کامل نیروهای امنیتی از افغانستان نیروهای آمریکایی از افغانستان فراهم شد و نه صلح پایدار در افغانستان قبل از انتخابات برقرار شد. بنابراین به نظر من که بحث خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بر رهبری ترامپ تا یک مدت زمان طولانی به نظر من میافته پایین. بنابراین اگر آقای بایدن اگر آقای ترامپ برنده شود، به نظر من که یک مدت زمان خیلی طولانی در بر خواهد گرفت تا اینکه بتونه که سیاست خارجی خود با توجه به آنچه که در خاورمیانه اتفاق افتاده، با توجه به آنچه که ظهور چین و روسیه در منطقه و فرامنطقه تلقی میشه که از اولویت های سیاست خارجی آمریکا هست، بنابراین مسئله سیاست خارجی ایالات متحده در قبال افغانستان تحت تاثیر قرار داده. بحثی که نباید فراموش کرد اینه که ایالات متحده آمریکا حالا چی با رهبری آقای ترامپ باشه یا با رهبری آقای بایدن، یک قرارداد امنیتی دو طرفه با دولت افغانستان امضا کرده که ایالات متحده آمریکا که برای ایالات متحده آمریکا الزام آور هست و این قرارداد تا 2031 واجب الاجرا هست، که این مثلا یک سلسله محدودیت ها را برای خروج کامل اساکیر آمریکا از افغانستان خلق میکنه و این مسئله باعث میشه که آقای ترامپ هم نتونه که تمام نیروهای امنیتی ایالات متحده از افغانستان تا سال 2021 خارج کنه.
برای کشورهای منطقه مثل پاکستان، ایران و روسیه که خود را در موضوع افغانستان زینف میدانند، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از چی اهمیت برخوردار هست؟
البته من فکر نمی کنم که برنده شدن بایدن یا ترامپ بر سیاست خارجی کلی ایالات متحده آمریکا در قبال کشورهای نظیر پاکستان، ایران و روسیه تأثیر بسزایی بگذاره، به دلیل اینکه برای فعلا سیاست خارجی آمریکا در قبال منطقه جنوب شرق آسیا و آسیا مرکزی فقط بر یک اصل استوار و اون مهار کردن قدرت اقتصادی نظامی و سیاسی چین هست. البته مسئله پاکستان کمی متفاوت‌تر هست به دلیل اینکه از آنجایی که آقای ترامپ همواره در دوران 4 سال زعامتش بر روابط ایالات متحده آمریکا و هند تاکید داشته تا اینکه بتونه هند را در برابر چین تجهیز کنه، ایالات متحده آمریکا با پاکستان مناسبت خیلی درست نداشته. بنابراین اگر ترامپ برنده انتخابات میشه، ممکنه که سیاست در قبال پاکستان و ایران همچنان ادامه پیدا بکنه که وارد کردن همان فشار مضاعف بر این دو کشور است و ممکنه که دسترسی پاکستان و همچنان تاثیرگذاری پاکستان و ایران در افغانستان را کمی متاثر بسازد.
مصاحبه همکارم ژکفر احمدی را با عارف سحر، کارشناس امور امنیت بین‌المللی در لندن، در مورد تأثیرات نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر وضعیت امنیتی افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. مردم افغانستان از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه انتظاری دارند؟
زکی سروری هستم، باشنده ولایت پروان. افغانستان از جمله کشورهایی است که همیشه تاثیرپذیر بوده از سیاست‌های آمریکا، چی در بُعد اقتصاد و چی در بحث ناتو و کمک‌های نظامی. مذاکرات صلحی که در دوحه جریان داره و پیش برده میشه، یکی از طرف‌های مشخص کننده این مذاکرات آمریکا هست و مطمئناً انتخابات آمریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را کدام طرف سوق میده. انتخابات آمریکا سرنوشت کشورهای مثل افغانستان هم تعیین میکنه.
هم حکومت افغانستان، هم گروه طالبان و هم مردم افغانستان فقط چشم به نتایج انتخابات آمریکا دوختند، چون استراتژی و برنامه ایالات متحده آمریکا قطعا بر روند سلی افغانستان سرگذار است.
سمعی مصریب هستم، دانشجوی سال 3 پنتون هرات. اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تیر شود و اینجا مذاکرات به می قسم ادامه داشته باشه به نتیجه نرسند، موضوع کم رنگ تر میشه. به خاطر حال موضوع که منفعت شخصی خودشان در میان است، موضوع رو جدی گرفتن و تلاش میکنن. بعد از اون شاید هیچ تلاش صورت نگیره و جنگ هم تو ادامه داشته باشه.
سعید امران سیاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. انتخابات در آمریکا تاثیر مستقیم به وضع داخلی افغانستان داره. یکی از تاثیرهای مهمی که انتخابات میتونه داشته باشه، تاثیر بالای گفتگوهای صلح است که در دوحه جریان داره، و دوما تاثیر بالای خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان است.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق ارائه می‌کند.
کابینه افغانستان در نشست عصر دیروز مسوده سال مالی 1400 را تایید کرده است. بر اساس قانون، مسوده بودجه نخست به مشتان جرگه و پس از آن به ولسی جرگه برای تایید فرستاده می شود. در اعلامیه ریاست جمهوری در این مورد آمده است که در کابینه همچنین خواست وزارت اقتصاد در زمینه 3.4 میلیون دلار کمک اداره انکشافی ایالات متحده برای مبارزه با ویروس کرونا نیز تصویب شده است. کابینه 1.5 میلیون دلار بودجه مبارزه با مواد مخدر را که برای ساخت پوهنتون هلمند اختصاص یافته است نیز مورد بحث قرار داد و خواست وزارت‌های تحصیلات عالی و مالیه در این مورد را تصویب کرده است. رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با سفیر بلاروس در کابل در مورد تجارت و تقویت روابط اقتصادی گفتگو کرده است. در اعلامیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری در این مورد گفته شده که اولیگ ایوانوف سفیر بلاروس در این کشور از رهبری این اتاق خواسته که سال آینده در نشست تقویت روابط تجارتی میان دو کشور که در منسک پایتخت بلاروس برگزار می شود اشتراک کند. قرارداد تجارتی میان افغانستان و بلاروس در سال 2017 میلادی به امضا رسید اما داد و ستد تجارتی و ترانزیتی میان دو کشور به دلیل برخی مشکلات مانند اجرای ویزا رونق چندان نداشته است. سال گذشته افغانستان به ارزش $1,000,000 وسایل زراعتی از بلاروس واردات داشت و صرف به ارزش $80,000 کالای این کشور به منسک صادر شده بود. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: $1 آمریکایی 76 افغانی 90 پول، 1 یورو 89 افغانی 70 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی 30 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور غنی بر کناری 13 پلیس متهم به سهلنگاری در رابطه به حمله به پوهنتون کابل را به معنی خوانده دستور آزادی آنها را صادر کرد. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته که تحقیقات در مورد حمله به پوهنتون کابل ادامه دارد تا مشخص شود که در عدم جلوگیری از این حمله مقصر است. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی امرالله صالح میگوید بر کناری این گونه افراد قبل از تحقیقات همه جانبه یک اقدام بی نتیجه است. وزارت امور داخلی افغانستان دیروز 13 تن به شمول عامر حوزه سوم امنیتی، مدیر جنایی و قمندان توله پوهنتون کابل را از وظایفشان برکنار و به سهلنگاری متهم کرده. جزئیات بیشتر را همکارم حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آنکه حمله بر پوهنتون کابل با واکنش‌های زیادی در داخل و بیرون کشور مواجه شد، وزارت داخلی افغانستان از برکناری و معرفی 13 منصوب پلیس حوزه سوم امنیتی کابل به سالان والی خبر داد. دلیل این برکناری عملی نکردن پلان امنیتی و غفلت وظیفه عنوان شده است. فردوس فرامرز خانگوی فرمانده پلیس کابل بر رادیوزادی گفت در میان افراد بازداشت شده عامل حوزه سوم امنیتی، مدیر جنایی این حوزه و فرمانده توله پوهنتون کابل نیز شاملند. اما به تازگی امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان این اقدام وزارت داخله را بی‌معنا خوانده است. آقای صالح در برگه فیسبوکش نوشته است که برکناری این افراد بی‌معنا است و او دستور رهایی آنان را صادر کرده است. معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان افزوده که هنوز وقت است تا قضاوت صورت گیرد که در این مورد خاص غفلت وظیفوی چیست. رضوان مراد مسئول دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت
باید ریشی اصلی معلوم شود، مسئول اصلی باید پاسخگو باشد، ارگانی که فکر میشه یا اطلاعات و معلومات استخباراتی را نشان بده که غفلت وظیفوی کرده، امو باید مجازات شود، نه ای که چند سرباز به نام که سربازا باید چه شود آزاد شود. ای به می خاطر معاون صاحب هدایتش است که باید ریشی زی معلوم شود که کی غفلت وظیفوی کرده.
بر بنیاد آمار وزارت داخله در حمله 3 مهاجم انتحاری بر پوهنتون کابل 22 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. حکومت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله می داند، ادعای که این گروه آن را رد می کند. از سوی دیگر گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنیدن این برنامه امواج آزادی را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. این برنامه در امواج آزادی برای بحث در مورد تأثیرات نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بر وضعیت در افغانستان و مذاکرات صلح اختصاص یافته است.
رادیو آزادی.
بسیاری از صنعتگران ولایت هرات میگویند به مواد خام ایران سخت نیاز دارند، اما مدت هاست که به جای فایده ضرر میکنند. برخی صنعتگران هرات میگویند تعزیرات اقتصادی آمریکا باعث شده که ایران مواد خامش را به افغانستان به دلار آمریکایی بفروشد. این مدت هاست که تبادل دلار بین افغانستان و ایران به طور رسمی متوقف شده. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات گزارش میدهد.
برخی از مالکان کارخانه‌های تولیدی در ولایت هرات میگویند برای به دست آوردن مواد خام از ایران به جای تومان باید دلار آمریکایی بپردازند، چیزی که به گفته ایشان دردسرساز شده. با خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران تقریبا 2 سال پیش و از سرگیری تحریم‌های سنگین بر تهران، انتقال دلار میان بانک‌های افغانستان و ایران متوقف شده. حکومت افغانستان نظارت بر مرزها را از بر جلوگیری از قاچاق دلار به ایران افزایش داده، اما صنعتگران هرات میگویند که دلار از طریق صرافی‌ها به مقصد دبی منتقل می شود. عبدالله فیض محمدی یک از تولید کنندگان ظرف‌های پلاستیکی در هرات است. او از 6 ماه به این سو اغلب مواد پتروشیمی برای ساخت ظرف‌های پلاستیکی را به جای تومان با دلار آمریکایی می خرد. می گوید مجبور است که دلار را از طریق صرافی‌های هرات به دبی منتقل کند. محمدی می گوید که از این انتقال دلار از صرافی ها سنگین تمام می شود.
وقتی که ما به دلار خرید میکنیم، دلار هم در حال تغییر و تبدیل هست و وقتی که ما این مسائل انتقال از در دبی انجام میدیم، بالای مواد اولی و مواد خام و تاثیرات منفی میذاره، چون قیمت تمام شده میره بالا، این نمیتونیم با تولیدات مشابه ایرانی ما رقابت کنیم.
اما این صنعتگر جزئیاتی در مورد شرکت های ایرانی فراهم کننده مواد خام پلاستیک ارائه نمی کند. تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران ارزش واحد پولی آن کشور را پایین آورده. در بازار صرافی هرات 1 دلار آمریکایی در بدل 28400 تومان ایرانی مبادله می شود. اما چرا ایران به دلار آمریکایی نیاز دارد؟ میر غلام عثمان بارز حسینی، استاد پانزه اقتصاد پانتون هرات و تحلیلگر اقتصادی در این مورد می گوید
زمانی که کشورها معمولا دست به صادرات زدن نمیتونن و یا که کالای صادراتی ندارن و یا که مورد تحریما قرار میگیرن، صادرات این کشورها مختل میشه، مجبورن که نیازمندی های داخلی خود از طریق واردات تامین کنن. ولی به این واردات اینا ارز کافی که میتونه از جمله یکی از اقوام ارز خارجی ارز بین المللی دلار باشه با کمبودی مواجه میشن. یکی چرا ایرانی ها به دنبال ارز خارجی از جمله دلار در بیرون از کشور خود و در مرزهای خود میگردن اینه.
طبق آمار رسمی اتاق صنایع و معدن هرات، بیش از 300 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعالیت دارد. حمیدالله خادم رئیس این اتاق میگوید که حدود 50% مواد خام این شرکت ها از ایران میآید. سلمی سعیدی معاون اتاق صنایع و معدن هرات میگوید که بیشتر شرکت های ایرانی مواد خام کلیدی را به جای تومان به دلار آمریکایی میفروشند.
اکثریت جنسی که از ایران فروخته میشه، خصوصا جنس‌های پایه، اونا به دلار میفروشن. شما میفهمید وقتی که یک لک دلار 4000 دلار از اینه برداره، 5% از منفعت به این جمع میره. جنس حقیقتا در منفعت نداره که 5% ما ضرر حواله پول رو بدیم و دیگه چی به کسی که واردات میکنه بزو منفعت نمیمونه.
چلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تلاش دارند به مشکل روان صنعتگران از راه تماس با مقام‌های ایرانی رسیدگی کنند. مسئولان در اتاق صنعت و معدن هرات هشدار میدن که خرید مواد خام ایرانی با دلار به جای تومان باعث خواهد شد که میزان تولیدات برخی از کارخانه های تولیدی کاهش و یا اینکه فعالیتشان به گونه ای متوقف شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب به نیمه این برنامه نزدیک شدیم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن آماده نشر است. طوری که در این برنامه شنیدید، در حالی که شمارش آرا در ایالات سرنوشت ساز امریکا ادامه دارد، تنش‌ها در این کشور بالا گرفته. تا هنوز معلوم نیست که برنده انتخابات کیست؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا یا جو بایدن معاون سابق رئیس جمهوری این کشور؟ برای پیروزی هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا به 270 رای الکترال کالج